أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و ادب خدمت همه شما بزرگواران. از خدای متعال میخوام که در این روز 22 ماه مبارک رمضان که در آستانه سومین شب از شبهایی قرار داریم که احتمال شب قدر بودن رو در اونها میدیم و به طور خاص شب 23 تأکید ویژه‌ای بر اون شده، امیدوارم که انشاءالله هر چه که در این ماه مبارک تا الان از نور و معرفت و کمال بهره بردید مضاعف بشه و در این شب مبارک بهترین تقدیر برای هممون رقم بخوره. به لطف خدا در دعای نورانی مکارم الاخلاق رسیده بودیم به فراز 14. بعد از اینکه در فراز 13 از خدا خواستیم که جبرانگری کنه برای ما اون کمی ها و کاستی ها رو که در رابطه با جمع و در مسیر هدایتگری و عدالت خواهی پدید میاد و کمکمون کنه که در مواقع مشتبه شدن امور و خلاصه به مشکل خوردن تشخیص ها اونجا به ما توفیق تشخیص درست رو عنایت کنه. در فراز 14 خواستیم از خدای متعال که اللهم صل علی محمد و آله و توجنی بالکفایه، تاج کفایت رو بر سر من بگذار و سمنی حسن الولایه و هبلی صدق الهدایه و لا تفتنی بالسعه و امنحنی حسن الدعه ولا تجعل عيشي كدا كدا ولا ترد دعائي علي ردا فاني لا اجعل لك ضدا ولا ادعو معك ندا. در فراز 14 در واقع اون کفایت های لازم در زندگی برای تأمین در مسیر عدالت خواهی و عدالتگری در رابطه با جمع، یعنی بعد از اینکه من خلاصه توی این مسیر قدم گذاشتم باید از تو میخوام که در موضع کفایت قرار بگیرم، یعنی کفایت اون مقداری که لازم دارم برای این راه تأمین باشه و بتونم به خوبی اون رابطه ولایی رو با برادران ایمانیم تعریف کنم، بتونم صدق در هدایت رو در جایگاه خودش قرار بدم، نه به تنگ دستی و نه به رفاه زدگی گرفتار نشم، کاملا این زندگی من کفایتهاش در مسیر عدالت خواهی و عدالتگری تأمین بشه. این در فراز 14 بود. امروز رسیدیم به 15 فراز که میفرماید اللهم صل علی محمد و آله و امنعنی من السرف و حصن رزقی من التلف و وفر ملکتی بالبرکت فیه و اصب بی سبیل الهدایه للبر فیما انفق فیه. خدا درود فرست بر محمد و آل محمد و بازدار مرا از اسراف و حسن، حفظ کن در حسن خودت قرار بده رزق من را، من التلف از هدر شدن از بین رفتن و وفر وفور ببخش ملکتی اون چه که در ملک منه در دست در اختیار منه بل برکت فیه به وسیله برکت دادن در او و اصب بی سبیل الهدایه للبر فیما انفق فیه، درباره اون چیزی که اون رو انفاق میکنم مرا مصیب قرار بده، یعنی کمکم کن که انفاقهایم در اون جایی که باید قرار بگیره قرار بگیره. یه دقتی رو درباره فرازهای این دعا اگر داشته باشیم خوبه، اون این که ما وقتی به این فراز به تنهایی نگاه میکنیم، یه سری خواسته هایی است که در همه ابعاد زندگی باید بهش توجه داشته باشیم. مثلا من اینکه در استفاده از خوراک و پوشاک و نان و غذا و آب و پولها و حقوق ماهیانه و اینهایی که در اختیار دارم گرفتار اسراف نشم. بالاخره اسراف یک پدیده ناپسندیه که بارها قرآن کریم از اون منع فرموده به بیانهای مختلف. البته داخل پرانتز این نکته رو بگم، اسراف را معمولا ما تو ذهنمون به زیاد مصرف کردن معنا میکنیم. اسراف یعنی زیاد مصرف کردن. نه، اسراف یعنی نابجا و نادرست مصرف کردن. بعضی وقتا یه چیزی درستش اینه که زیاد استفاده بشه، یه چیزی درستش اینه که کم استفاده بشه. و این دایره اسراف هم گسترده است، حتی تو زندگی فردیمون. فقط به چیزهایی که مربوطه به امکانات مادی باشه منحصر نمیشه، به وقتمون، به عمرمون، به جوانیمون، به این ثانیه هایی که داره از ما میگذره، مثل شیر آبی که باز مونده و همجوری شور و شور داره میره. خب خدایا ما رو کمک کن که گرفتار اسراف نشیم. تعبیری که قرآن کریم برای مصرفین به کار میبرد در سوره مبارکه یاسین نشون دهنده این معناست که اسراف اختصاص به اینکه آب و غذا و نمیدونم برق و روشن گذاشتن و اینها، صرفا به اینها اختصاص نداره. ببینید در سوره مبارکه یاسین، اونجایی که وضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء اهل المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون، اونجایی که دو تا پیغمبر رفتن به سوی قومی، اونها تکذیب شدن، سومی هم رفت به کمک اونها، برگشتن به این پیغمبران گفتن ما انتم الا بشر مثلنا. پیغمبر الهی فرستاده خدا رو باش روبرو شدند، به جای بهرمندی درست از او اعلام کردن که شما بشری مثل ما هستید و خدای رحمان هرگز این چیزایی که شما میگید رو نازل نکرده. این انتم الا تکذبون، شما دروغ میگید. جوابی که اونها میدن که قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون و ما علینا الا البلاغ المبین، خدا میدونه ما فرستاده او به سوی شما هستیم و فقط ما بر ما رسوندن پیامه. و اونها در جواب میگن که انا تطیرنا بکم، ما شما رو شوم دونستیم. تا برسه به اینجا که قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون، پیغمبران خدا در جواب اونها میگن که این فال بد و نمیدونم شومی که شما میگید اون چیزی که با خودتونه، و حالا که متذکر شدید به حق خودتون رو زدید به این راه که ما فال بد میگیریم. بلکه ریشه اصلی این موضع شما در برابر رسولان هدایت چیه؟ اینه که انتم قوم مسرفون، شما قومی اسرافگرید. خب در این سیاق کاملا پیداست که اسرافگری اونها که منشأ عذابشون هم میشه به چه معناست. این که انسان عمرش رو در دنیا خلاصه مصروف عیشنوش مادیات بکنه و از امکاناتی که خدای متعال برای هدایتگری او قرار میده استفاده نکنه و اونها رو هدر بده، این میشه اسرافگری. بنابراین به هر حال وقتی ما به این فراز نگاه میکنیم به عنوان یک فراز مستقل، شامل خیلی از ابعاد زندگی فردیمون هم میتونه باشه که من در زندگی فردیم هم در اون امکانات مادی هم در اون امکانات معنوی، خدایا من رو باز دار از این که بخوام اینا رو هدر بدم، تلف کنم، به جا استفاده نکنم، و امنعنی من الصرف. و همچنین جمله بعدیش حسن رزقی، رزقی که دارم کمک هم کن این رزق رو تلف نکنم. باز اینجا هم رزق مادی و معنوی معنا میشه. رزق مادی که دارم، ببینید یه نفر در واقع درآمدش خوبه ولی هدفمندی در استفاده از این درآمد نداره، هدر میده، برای چیزایی هزینه میکنه که لازم نیست. در معنویاتش هم همینطور. معنویات یعنی اون سعه روحی فکری، اون معنویت لازم. یک شب، سه شب قدر رو پشت سر گذاشت، کلی رزق و روزی معنوی خدا نصیبش کرد، اینها رو به راحتی هدر داد. و همچنین سومین عبارت، وفر ملکتی بالبرکت فیه، امکاناتم رو بهش برکت بده. برکت خلاصه یه پله جلوتر از رزقه. رزق میاد یعنی یه بار درآمد داریم، اصل چیزی که ما در واقع به دست میاریم. همه درآمد ما رزق ما نمیشه. اگر رزق ما شد، باز همه رزق ما به نقطه برکت نمیرسه. برکت اونجایی که از کمش زیاد بهره ببری، از کمش زیاد بهره ببری. بارها شاید تو زندگیتون تجربه کردید تفاوت بین اون پولا یا درآمدایی که دستتون میاد. ببینید از یه جاهایی اگه یه چیزی میاد خیلی برکت داره، از یه جاهایی میاد شاید زیادم بیاد ولی اصلا نمیفهمید که چی شد و چطور خلاصه از دستتون رفت. و همچنین پنجمین، چهارمین عبارت که میخوام انفاق بکنم، کمکم کن به جا این انفاق بکنم. درسته که من در انفاق کردن باید فضل داشته باشم، خیلی انسانها رو خلاصه شرمگین نکنم، آبروشون رو نبرم، منتها چقدر خوبه که همین امکانات کمی که دارم برای انفاق کردن اینا بره تو جاش قرار بگیره و باهاش اهداف زیادی تأمین بشه. همه این چهار تا عبارت اگر ما به این فراز به تنهایی نگاه کنیم، همه این چهار تا عبارت در زندگی فردی ما هم لازمن هم چهار تا مطالبه ضروری هستند. منتها وقتی به صورت ارتباطی و منسجم به این دعا نگاه میکنیم، میبینیم جایگاه این فراز در ادامه یه سری خواسته هایی که قبلا مطرح شده. ما در مسیر این دعا رسیدیم به جایی که بعد از خواسته هایی که برای شخص خودمون داشتیم و بعد از خواسته هایی که برای نحوه تعامل با دیگران داشتیم، رسیدیم به جایی که میخواییم ناطق بالهدایت بشیم، عدالت خواه باشیم، در سبیل ارشاد گام بگذاریم، اون وظیفه اجتماعی خودمون رو در تعامل با، در رابطه با جمع و اطرافیان درست دنبال بکنیم، یک نقشه و مسئولیت اجتماعی پیدا بکنیم، احساس مسئولیت داشته باشیم در سطح خودمون. این دعا و همچنین قرآن ما رو به حال خود رها نکرده، برای اینکه هر کی خود خلاصه گلیم خودش از آب بکشه بیرون، ما رو آورد تو این مسیر. اون چیزایی که لازم دارم برای مسیر عدالت خواهی و هدایتگری، اونا در فرازهای قبل مطرح بود. حالا اگر این فراز رو در امتداد اون فرازها ببینیم، دوباره عبارتهاش اینجا بار جدیدی پیدا میکنه. و امنعنی من الصرف، یه چیزی که ممکنه در این مسیر، در مسیر ارتباط با جمع و دیگران به منظور هدف مقدس عدالت خواهی و هدایتگری ما گرفتارش بشیم، اسراف در چی؟ اسراف در همه اون چیزهایی که تو این مسیر میتونه برای ما کمک کننده باشه. دیگه اینجا رزق و روزی فقط رزق و روزی فردی نیست، فقط رزق و روزی مادی نیست. اون وقتی که خدا به انسان داده، اون ظرفیت و استعدادی که خدا به انسان داده، اون امکاناتی که خدا به انسان داده، و از همه اونها میتونه در مسیر پیش برد اون مسئولیت اجتماعی استفاده بکنه، اونها همشون محدوده. وقت ما محدوده، امکاناتمون محدوده، استعدادهامون، ظرفیتهامون، دایره روابطمون، به هر حال آدم نمیتونه با هر کسی که روبرو شد یک فایل جدیدی، پرونده جدیدی در ارتباط باز کنه، یه جای دیگه پر میشه. خب حالا که محدوده، اینجا اسراف کردن معنا پیدا میکنه. هر چیزی نامحدود باشه اصلا دیگه اسراف یا عدم اسراف راجبش معنا نداره، نامحدوده دیگه. ولی وقتی محدوده، من این وقت محدود رو، این ظرفیت محدود رو، این امکانات مادی یا معنوی محدود رو دارم کجا استفاده میکنم؟ آیا این جایی که من درش قرار دارم جای درستیه؟ مثال میزنم، فرض کنید برای ما طلبه ها، تا یه جایی تو شهر مقدس قم هستیم و از خلاصه چشمه های علم و معرفت و اینها بهره میبریم و به یک سعی میکنیم که در خلاصه تحصیل به یه جایی برسیم و لازم هست که باشیم. اما دیگه بعد از اون به یه جایی میرسه که آدم دائما در موضع تردید قرار میگیره. آیا اسراف نیست موندن من در اینجا؟ در جایی که این همه طلبه هست، حالا یه تعداد دارن درس میخونن، یه تعداد توی همین قم ممکنه یک موقعیت پژوهشی، تبلیغی، مدیریتی که لازمش اینه که در قم مستقر باشن به عنوان مثال، اما ممکنه یه دی اگر خوب به خودشون نگاه کنن ببینن که آخه من اینجا چی کار میکنم؟ اسراف. خب این همه هزینه شده، سرمایه های امام زمان علیه السلام، نتیجه شده یه طلبه‌ای که بلده بر اساس قرآن و روایات ایفای نقش کنه، اگه این بره توی یک شهری، توی روستایی، توی نقطه‌ای از برهوت و کویر آری از معارف، اونجا میتونه خلاصه نهالهایی رو به رویانه، به رشد برسونه. و منعنی من از طرف خدا، منو منع کن از اسرافگری در این مسیر، بتونم اون انرژی ها رو که تو عنایت کردی قشنگ درست ازش بهره بگیرم. و حسن رزقی، اگر رزقی در این زمینه به من دادی، میگن خدا به فلانی یه رزقی داده، خیلی آدمه با ظرفیتیه، آدم مردمداریه، خیلی اون سعه روحیش زیاده، خب این رو خدا کمکم کن که حسن رزقی من التلف، قشنگ مراقبت بشه از این که هدر نره. و فر ملکتی، این امکاناتی که در دستم قرار دادی بهش وفور بده، بل برکت فی، برکت بده. دیدی بعضی وقت آدم اینو تجربه میکنه در زندگیش تا بفهمه، این مفهوم رو متوجه بشه. یه روز از خونه میاد بیرون، 10 ساعت وقت میذاره برای پیگیری یک سری از امور، میبینید که به هر کدوم از این امور میخواد برسه به در بسته میخوره. یه جا نمیدونم ماشین سوختش تموم میشه، میاد سوختو درست میکنه، میره میبینه اونجا دیگه بسته شد، بعد میره زنگ میزنه مسئولش، خونه‌شو نیست، رفته ماموریت، از اونجا میاد برای چیز دیگه. ببین اصلا هیچ کاریش وقته داره میره اما برکت توش نداره. بعضی وقتا هم برعکسشو دیدیم تو زندگی در پیگیری امور، همه چی انگار خودش داره چی تنظیم میشه. با 10 دقیقه وقت میخواستم یکی رو ببینم تو راه، یکی دیگر رو دیدم، یه مسئله رو حل کردم، به اینم اینو گفتم، بعد یه قراری تنظیم شد، بعد فلانی بهم زنگ زد اون مشکل حل شده، الان بعد این کارو بکنیم. خیلی راحت با 1/10 انرژی و وقت و امکاناتی که در اون حالت قبلی گذاشته بودم 10 برابر اون نتیجه رو میگیرم. خب این احوالات مختلفیه تا انسان بشناسه که تو دنیا بالاخره یه چیزایی با برنامه ریزی های ماست، یه چیزایی هم بالاخره دست ما نیست. انما عرفت الله به فسخ العزائم، از امیر مؤمنان نقل شد، شما برنامه ریزی میکنه ولی یه جایی اونجا که تو میخوای نمیشه، یه جایی خیلی بهتر از اون میشه. پس باید دست به دامن خدا باشیم. امکانات به من دادی، ملکتی، اونی که در ملک منه، اما یه وفوری بهش بده که برکت پیدا کنه، از کمش زیاد بهره بگیرم، به خیلی یا خیر بتونم برسونم، خیلی اهداف زیادی رو بتونم حاصل کنم در مسیر عدالت خواهی و هدایتگری. یه دونه کتاب می‌بینی آدم نوشته، همون نویسنده یه کتاب دیگه هم داره، 2 کتاب، ولی می‌بینی یکیش پخش شده، رفته این ور اون ور، همه دنبالشن، میره به دستا میرسه، اثرگذاره، یکیش نه، برکت توش نیست. باید از خدا بخوایم که امکانات ما رو در مسیر برکت قرار بده. و عصبی، کمکم کن دقیقا به هدف بزنم، اصابت کنه من رو، مصیب کن در راه هدایت برای بر، یعنی رفتارهای نیک، فی ما انفق و فی، در اون چیزهایی که انفاق میکنم، میبخشم مادی یا معنوی، کمکم کن مصیب باشه، یعنی دقیقا به همون نقطه که باید برسه برسه. پس در فراز 15 از خدا خواستیم طلب جلوگیری از هدر رفت امکانات، رزقها، روزیها، و اینکه اینا دقیقا در اون مسیر درستش قرار بگیره. یه صلوات میفرستیم بریم فراز 16. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در فراز 16 حضرت میفرماید اللهم صل علی محمد و آله وکفنی معونت الاکتساب ورزقنی من غیر احتساب فلا اشتغل عن عبادتک بالطلب ولا احتمل اصر تبعات المکسب اللهم فاطلبنی بقدرتک ما اطلب و اجرنی بعزتک مما ارهب. این فراز 16 هم دقیقا مثل فراز قبلی، اگر مستقل بهش نگاه کنیم، خواسته هاییست در زندگی فردیمون که خدایا خلاصه از سختی های اکتساب، اکتساب همون کسبه که رفته به باب افتعال، یعنی تلاش برای کسب، من رو کفایت بکن، یعنی لازم نباشه بیش از اون اندازه‌ای که باید من درگیر کسب رزق و روزی و این صحبت ها باشم و اون رزق بدون حسابت شامل حال من بکن. این لازم فردی. اما همطور که عرض کردیم وقتی به جایگاه این فراز نگاه میکنیم در ادامه فرازهای قبلی، یه مقدار سعش بیشتر میشه که الان که من در موقعیت هدایتگری و عدالت خواهی و ارشاد و اون وظایف مسئولیت اجتماعی خودم هستم، نیاز به این پیدا میکنم که خیلی درگیر اکتساب ها نباشم. خیلی عجیبه ها، حتی نسبت به رزق و روزی های معنوی و علمی هم همینطوره. ما شنیدیم و دیدیم در زمان خودمون که انسان هایی رو که موندند خلاصه در فضای کسب علم و اینها، در شرایطی که وظایف اجتماعی متوجه اونها بود سراغ اون وظایف اجتماعی نرفتند و گفتند که ما میخوایم خلاصه هی مراتب علمیمون رو ببریم بالاتر، هی مراتب علمیمون رو ببریم بالاتر، هی ببریم بالاتر، بدون احساس مسئولیت نسبت به اینکه خب اینو بالاتر میخوای ببری که چه کارش بکنی. و انسان‌های دیگر رو دیدیم در زمان خودمون که در عین اینکه طالب علم و جویای علم و روحیه کسب علم داشتند، در اون وظیفه های اجتماعی خودشون مجاهدانه اومدن به عرصه، بعد الان وقتی یه مقایسه میکنه کسی، میبینه که اون پختگی و اون اشراف علمی و اون دقت نظر و اون بصیرت لازم رو آدم در اینها بیشتر میبینه. میگن چطور شد اینا که یه عمر موندن برای تحصیل و پژوهش و اینها، کاری به کار این نداشتن که وظایف اجتماعیشون چیه؟ اینا اون وقت رو نداشتن، اینا به اندازه اونا تو کتاب خونه ها عمر نگذاشتن، اینا به اندازه اونا کلاس نرفتن. پس چطور شده که این در خشت خام یه چیزی رو میبینه؟ این آدمی که در میدان جهاد و پذیرش مسئولیت اجتماعی دنبال رزق و روزی مادی و معنویش رفته، در خشت خام یه چیزی رو میبینه که این یکی تو آینه هم اونو نمیبینه. این در اثر چیه؟ در اثر این که فرمود لیس العلم به کثرت تعلم، انما هو نور یغذفه الله فی قلب من یشاء. بله، یه وقتی وظیفه ما اینه که بریم تعلم کنیم، یه ابزاره، درس بخونیم، کتاب بخونیم، پژوهش کنیم، همینو لازمه. اما یه دفعه فکر نکنیم که اون علم به معنای نور حقیقت بینی که انسان لازم داره بنده به این چیزاست. یه جای خدا ازت میخواد بیا این وظیفه رو انجام بده، بگیم خدایا من بیام اونجا اون وظیفه رو که تو ازم میخوای انجام بدم، از کسب علمم میمونم. اون چه کسب علمیه؟ من برای اینکه تو این موقعیت هدایتگری اجتماعی قرار بگیرم، یه رزق و روزی مادی و معنوی لازم دارم که بتونم ایفای نقش بکنم، بتونم به نیازها پاسخ بدم، به سوالها جواب بدم، علم جاری بشه بر زبان و بر بیانم. خب این اکتساب میخواد، به لحاظ طریق عرفیش اکتساب میخواد، زحمت کشیدن میخواد. خدایا کمکم کن. درود فرست بر محمد و آل محمد و از تو میخوام که کمکم کنی اون معونه های طلب کردن و اکتساب کردن را برای من خودت کفایت کنی، خودت جایگزین کنی. من اومدم تو راه تو، اومدم به وظیفه ای که تو ازم خواستی عمل بکنم، برگردنم گذاشتی عمل بکنم، احساس مسئولیت اجتماعی کردم، اومدم تو میدون، به اندازه اون محقق و به اندازه اون کسی که توی کتاب خونه است، من رخ نکردم برم بر تحقیق کنم، پژوهش کنم، یا به اندازه اون کسی که تو بازاره وقت نکردم برم طلب رزق مادی بکنم. خودت اینها رو برای من کفایت بکن. چطور؟ ورزقنی من غیر احتساب. من حساب کردم رو اون رزق و روزی تو که من غیر احتسابه. چطور به خودم جرأت دادم که بگم که آقا من همین جام تو راه تو هم دارم جهاد میکنم در راه روشنگری، در راه تبیین، در راه عدالت خواهی، در راه هدایتگری اجتماعی، و انتظار دارم که بیاد رزق و روزی مادی و معنویش بیاد. چطور انتظار دارم؟ چون خودت فرمودی من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کس تقوای الهی پیشه کنه، خدا راه برون رفت از بنبست ها رو برای او قرار میده و او رو از جایی که حساب نمی کنه تأمین می کنه. این تأمین رزق هم باز گست دایرش اهم است، از مادی و معنوی. خدا پرش می کنه، خدا کمکش می کنه، جایی که لازمه با مادی، جایی که لازمه با معنوی. چرا این دوتا رو از تو میخوام؟ چرا گفتم اکفنی معونت الاکتساب ورزقنی من غیر احتساب؟ چون که فلا اشتغل عن عبادت که به طلب ولا احتمل اصر تبعات المکسب. اینا رو از خودت میخوام تا اینکه مشغول نشم از عبادت تو به سبب طلب کردن. ایاتون باشه تو اون دور فردی که داشتیم اونجا یه بار گفتیم وکف نیمایش خلون احتمام و به، اون تو هیته فردی بود، عبادات فردی، خوب شدن، خودسازی. اما الان باز دوباره تو این مسیر عمل به وظیفه بندگی خدا در ارتباط با جمع، باز اینجا از خدا میخوام اگر منو خودت دستمو بگیری و تأمین کنی، به من کمک کردی که درگیر طلب کردن نشم، درگیر طلب کردن نشم. و زیر بار سنگینه، ولا احتمل اصر، اصر یعنی بار سنگین، ولا تحمل علینا ما لا طاقت لنا به، در سوره مبارکه بقره داره. ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، بار سنگین، من زیر بار سنگین تبعات مکسب قرار نگیرم. وقتی میری دنبال کسب، کسب درآمد، کسب اون چیزایی که لازم داری، تبعاتی به دنبالش میاد، آدمو سنگین میکنه و مشغول میکنه و باز میداره از اون وظیفه اصلی که داره. این یه دفعه دغدغه پیدا میکنه. امروز داریم میبینیم یه طلبه ای بوده در با اهداف مقدس، با اهداف الهی، تبلیغی، دینی، بعد به نظرش اومده که خب چقدر خوبه که ما کمک کنیم دوستان دیگرمون، انسانهای مؤمن، طلبه ها یا بقیه افراد متدین، اینها خلاصه توی رزق و روزی یک گشایشی براشون حاصل بشه. بعد انقدر این دغدغه پررنگ شده، یواش یواش رفته تو مسیرهایی که نباید میرفته، شده اصل، و بعد انسانو درگیر به خودش کرده. یه دفعه به خودش میاد، میبینه شده یه کاسب، کاسبی که برای تأمین اون کسب مجبور شده از راههایی استفاده کنه که الان اون راهها او رو به نقطه خلاصه گرفتاری سخت کشونده که نمیتونه از توش در بیاد، تبعات داره. نمیخوایم بگیم نباید خلاصه کمک کرد به کسب رزق و روزی مادی و اینها، ولی اگر انسان دست به دامن خدا نباشه و از راهی که خدا تعریف کرده نره جلو و هدف رو گم بکنه، خلاصه سر از یه نقطه‌ای در میاره که میبینه اینی که میخواست این نبود، اونی که میخواست این نبود. اون هدایتگر اجتماعی، اون مبلغ، اون خلاصه انسانی که به دنبال اهداف مقدس دینی و فرهنگی بود، الان شده یک کاسب به تمام معنا که 10 تا چکش این ور گیر کرده، اونجا سندش، اونجا سفتش، 1000 نفر ازش پول میخوان، نمیدونه به این چی بگه، به اون چی بگه، گرفتار شد. اللهم فاطلبنی به قدرت که ما اطلب و اجرنی به عزت که من ما ارهب، با قدرت خودت مرا به اون طلبی که از تو دارم، این چیزی که دارم ازت طلب میکنم، همین معونت الاکتساب را برای من کفایت کنی، من غیر احتساب رزق و روزی برسونی، کمکم کنی درگیر نشم با چیزایی که من از اصل قضیه باز بداره، اینا رو منو به اینها برسون، و اجرنی منو پناه بده و مراقبت کن و دور نگهدار به عزت خودت. ببینید تو اولی گفتیم به قدرتک، تو دومی به عزتک. قدرت برای اون جنبه ایجابیه، نیروی بده که به اونها برسم. عزتم برای جنبه سلبیه، چون عزت خدا یعنی اون صفتی که مانع میشه از غلبه و شکست و اینها. با عزت خودت هم من رو در پناه قرار بده، مما ارهب، از اون چیزایی که ازش خوف به دل دارم، میترسم. اومده بودم بشم الگو، نمیدونم امام جماعت، هدایتگر، انسان پیگیر دغدغه های اجتماعی، نیازهای مردم، به جای اینکه بشم الگو به اصطلاح امروزی ها، شدم درس عبرت، شدم درس عبرت. خدای خودت کمکم کن. اینم فراز 16. حالا انشاءالله ادامه فرازها بمونه برای جلسه آینده. توی این فرازم از خدا خواستیم که خلاصه اون در مسیر تأمین اون نیازهای این راه منو درگیر کوچه پس کوچه های طلب کردن و اینها قرار نده، خودت دستمو بگیر. ببینید همینطور فراز به فراز داره اون خواسته اصلی رو بازش میکنه ها. یه بار میگه که اونایی که دارم اسراف نشه، هدر نره، برکت داشته باشه. یه بار میگه اون چیزایی که ندارم و میخوام به دست بیارم خیلی به سختی و درگیری نیفتم، از مسیر تو غافل بشم. هی سلبی و ایجابی داره میاد جلو تا دقیقاً بزنه به خال. دقیقاً اون چیزی که لازم داریم، اون چیزی رو که میدونیم، اون چیزی رو که هدف اصلی ماست، اونو از خدا بخواهیم. باز تو این فرازی که الان درش بودیم این توجه رو هم بدم، بعد انشاءالله شما رو به خدای بزرگ بسپارم. در این فراز دیدیم که همون کفایت در اکتساب و رزق و روزی بدون حساب رو برای چه هدفی میخواییم ما؟ وقتی هدف ها گم بشه خواسته ها هم تنظیمشون از بین میره. در دو تا شب قدر قبلی و همچنین این شب قدری که پیش رو مونه خیلی همون از خدا رزق و روزی خواستیم، بایدم بخواییم، برای تأمین همین دنیامون هم باید بخواییم، تو شکی نیست. منتها هدف گذاری ها نباید فراموش بشه، هدف گذاری ها نباید فراموش بشه. چون اگر هدف ها رو فراموش کنیم این خواسته ها تبدیل میشه به چیزایی که به ضرر ماست و خدا هم درسته که مهربونه، ولی هیچ مهربونی راضی نمیشه که اون چیزی که به ضرر شماست به شما بده. شما به عنوان پدر مادر مهربون اون شکلاتی رو که برای بچه‌تون دندونش ضرر داره خودشو بکشن بهش نمیدید. چرا؟ چون اون بچه نابجا داره اونو میخواد. ما اگه هدف گذاری رو بهش توجه کردیم خواسته هامون اون وقت خواسته هایی میشه که نیاز واقعی مونه. برای چی میخوام خیلی تو اکتساب درگیر نشم؟ خیلی خلاصه تبعات سنگین اقتصادی و غیر اقتصادی بعضی از کسبها بر کمرم نیاد. برای اینکه بابا اصلا من همه اینا رو میخواستم بتونم به وظیفه‌ام درست عمل کنم، بنده خوب تو باشم، وظیفه فردی و اجتماعیم درست عمل بکنم. میترسم درگیر اینا بشم از عبادتت بمونم. خدایا من نگران اینم. پس رزق و روزیمو خودت برسون، گیر و گورها رو خودت حل بکن، خودت کفایت بکن، کمکمون کن بتونیم از این عمر محدودی که داریم در مسیر بندگی خودت درست استفاده کنیم. یه دفعه فردا به خودم نمیگم که یک عمر بر ما گذشته، کلن تو این عمر درگیر خلاصه معونه ها و سختی ها و تبعات چیزایی بودم که اصلا لازم نبوده، به دردم نخورده. به قول بعضیا اون زندگی اصلیمونو گوشه بودیم برای 100 ساله دوم. 100 ساله اول بدو 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 که حالا 100 ساله دومی آیا باشد که تو 100 ساله دوم حالا بدونیم که برای چی دویدیم، الان چه کار میخوایم بکنیم؟ از این خبرها نیست. بعد از همین 100 ساله اول انشاءالله بهترین استفاده رو خدا روزیمون بکنه. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آله و امنعنی من السرف و حصن رزقی من التلف. ووفر ملكتي بالبركة في وأصبي سبيل الهداية للبر فيما أنفق فيه. خدایا میخوام به جایی برسم این ناچیز، این محدود با لطف و کرم خودت بهترین بهره‌وری رو در مسیر بندگی تو داشته باشه. الگوی ما اون آقایی است که اهل زمانه او قدر او رو ندونستند، اما خدا به او برکتی داد که فراتر از زمان دست انسان را بتواند بگیرد. اونایی که در زمان او را شناختند افسوس خوردند که علی را ای کاش میشد برد به زمانه ای که مردمش قدر او را بدانند. اما تاریخ نشون داد که خدا چه کرد با انسانی که همه وجود و هستی خودش را فدای بندگی پروردگارش کرد، خدا با او چه کار کرد؟ سالیان ساله که هنوز نام او، مرام او، سخنان او دست انسان و بشریت رو میگیره، هزاران هزار انسان رو هدایت کرده و میکنه، مسلمان کرده و میکنه، مشی او در زندگی این برکتیه که خدا به او بخشیده. اگر خدا برکت ببخشه انسان به اینجا میرسه. اللهم صل على محمد وآله واكفني مؤونة الاكتساب وارزقني من غير احتساب فلا اشتغل عن عبادتك بالطلب ولا احتمل اصر تبعات المكسب. خدا نمیخوام درگیر طلب کردنها بشم، زیر بار سخت و سنگین اکتساب کردنهایی برم که من رو از عبادتت باز بداره. اللهم فاطلبنی به قدرت کما اطلب و اجرنی به عزت کم مما ارهب. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خدایا به حق این روزهای نورانی که در حال گذر کردنه و ما در حال نزدیک شدن به آخر ماه مبارک رمضان هستیم، به حق این شب بزرگ که در پیش رو داریم، تو رو قسم میدیم این حقایق نورانی را در جان ما و قلب ما تثبیت بفرما تا پایان ماه رمضان همه خواسته هایی که در این دعای مکارم الاخلاق داشتیم در حق ما مستجاب بگردان. صلواتی خدمت کنیم. اللهم صل علی محمد.